سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا اما حزنی فسرمدون و اما لیلی فمسعدون. مصیبت شهادت بیبی ما، بیبی شهیده مظلومه مقصوبه، مصیبتی است بسیار عظیم و سخت. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدون المظلوم، سیدون الغریب، ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
القاعدت فی المتعارضین التساقط و عبد تأخیر. قبل از اینکه شماره 6 رو بخونیم چند نکته رو عرض بکنم. نکته اولان که شما وقتی به عبارات مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه رجوع کنید، توی اجود جلد 4 282 یا اجود جلد 3 همین 282 283 میبینید مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه مثلا به عنوان نمونه تو جلد 3 283 خط آخر یا جلد 3 284 پاراگراف دوم خیلی رو این مانور میده که در تخصص و ورود نکته‌ای که مهم است این است که در ورود بحث تعبد و در تخصص تعبد مطرح نیست. همون مثلا به اصطلاح مرحوم مظفر تکوین و در حکومت متعبدون به، یعنی ما تعبد الشارع و به مد نظر است. لذا فرق بین حکومت و ورود این است که تو حکومت متعبدون به ملاک است و در ورود تعبد ملاک است. من دیروز توضیح دادم این نکات رو، لکن این تعبیر متعبد به رو دیدیم آخرین خط درس دیروز مرحوم مظفر آورد به عنایت ثبوت المتعبد به تو بحث حکومت. فرق بین تعبد و متعبد به چیه؟ تعبد در حقیقت اون فعل شارع است، فعل شارع. اون ایجاد شارع رو بهش میگیم تعبد. همین که به ما فرمود صدق العادل، صدق ثقه، به این فعل شارع مقدس میگیم تعبد. و در ورود همین مهم بود، همین آمدن صدق ثقه. لکن در حکومت متعبدون به ملاک، متعبدون به اون نتیجه فعل شارع است، اون موجود در اثر ایجاده. لذا فرق میکنه تو جای مختلف. اینکه بیاد به ما بفرماد التواف و صلاتون، این متعبدون به که ما رو متعبد کنه که صلا طواف رو در حکم صلات قرار بده. این دیگه موجودی است که در اثر ایجاد او پدید میاد. طواف در حکم صلات است. خدمت شما عرض شود المتقی عالمون، این موجودی است که در اثر این تعبد شاره ایجاد میشه. که چی؟ که تقوا در حکم علم است. یا مثلا الفاسق و لیسه به عالمه، این متعبدون به ایست که در اثر این بیان شاره ایجاد میشود. که چی؟ که فسق در حکم عدم علم است. لذا این فرق بین تعبد و متعبدون بیست که نائینی روش بسیار مانو میده. گرچه مرحوم مظفر آخر بحث این کلمه المتعبد به رو به کار بود، ولی چون در عبارات نائینی روش مانو شدیده عرض کرده. بفرد
ایجاد داشته باشیم موجود نداشته باشیم، یعنی
ملاک نیست، حیث نگاه است. دقت کردی؟ حیث نگاه فرق
میکنه. استاد اماره بیان نبود، شارع اومد اینو بیان کردش، بیان محتجم به این همین توافی که صلات نبود.
بخواب اون چه که مهم بود، اون امروز هم عرض کردم، اون چه که مهم بود این بودش که این ایجاد از جانب شارع مقدس بیاد، صدق العادل، دیگه کار تمامه.
تو هر دوتاش ایجادی اومده و بعدش هم این موجودی به
کدوم یکی مهمه، اثرگذار کدوم یکیه؟ خیلی خیلی خوب میفهمی اینجا رو، اینو میفهمی.
یعنی لسانش چه فرقی داره که شما میگی تو یکی این یکی مهمتره، اون یکی اون یکی مهمتره؟
به خاطر اینکه وقتی حقیقت بحث حکومت و حقیقت بحث ورود با هم دیگه مقایسه میکنیم، میبینیم تمام نکاتی که دیروز میگفتیم چند همه رو من دوره به دوره تطبیق دادم. گفتم چون صدق العادل است، البته اینو من خارج از کلاس جواب بدم چون این تکرار درس دیروز میشه به اندازه کافی، من دیروز و روزهای قبل رو اینا مانوف دادم. چون صدق العادل است، صدق العادل میگه خبر واحد سینت و سپر کن بگو انال بیان، اینا رو همه رو دونه به دونه دیروز تو تطبیق دادم. چون صدق العادل است، صدق العادل میگه خبر واحد سینت و سپر کن بگو انال مؤمن، این بیان و مؤمن و اینا بله اینا پدید میاد، ولی پدید میاد چون. پس نکته در ورود روی این تعبده است که به ما میگه آقا شما صدق ثقه است، صدق ال... چون این صدق العادل است به خبر واحد میگه بگو انال مرجع، انال رافع الحیره. ولی اصلا توی حکومت این بحث نیست. تو حکومت میگه ببین فسق این رو در حکم عدم العلم قرار بده، این مهمه، این که فسق عدم العلم است، این که تقوا علم است. این که خدمت شما عرض شود که صلات طواف صلات است، نکته رو متعبدون به بازی میکنه، لذا تو اونجا وگرنه ایجاد که بدون موجود نمیشه، موجود هم بدون ایجاد نمیشه، مثل اینکه تزایف بین این ها، مثل بنووت و عبوت، اصلا امکان نداره یکیش باشد یکیش نمشد. ولی بارها عرض کردیم تا چی به چه حیثی نگاه بشود، بحث سر نقطه تمرکز نگاه است در این دوتا. خب خدمت شما عرض شود که اگر رجوع کنن رفقا به شهید صد رضوان الله تعالی علیه، جلد 7 صفحه 47، شهید اونجا یه تیتری دارد، الورود به معنى الاعم، ورود به معنى الاعم، و صفحه 48 میفرماید نظریت الورود العامه. مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه، مثل این که عرض کردم مخصوص شهید هم نیست، قبل از شهید هم بوده، تو اون عباراتی که این چند روزه آدرس میدادم موجود بود، اونجا عرض میکرد. مرحوم شهید معتقد است ما یه ورود به معنى العام داریم در لسان اصولی ها و در کاربرد فقها، و یه ورود به معنى خاص داریم. ورود به معنى العام شامل تخصص میشه و شما باید اینا رو بدونید، اینا نکته های مهمی، چون میبینید در کلمات علما میگن این ارباب ورود، شما هی میخواید با این چیزایی که تو الموجز و تو اصول فقه خوندید کارو پیش ببرید، بعد میبینید نه، اینجا اصلا تعبد نیست، اینجا تکوینه، میگید این غلطه، این ما تخصص باشه، این ورود نیست. شهید به شما میگه بدانید ما هم در اصطلاح اصولی ها هم در اصطلاح فقها واردی داریم که به معنای خدمت شما عرض شود که تخصص است، لذا الورود به معنی العام این تقسیم میشود به ورود به معنی الخاص و تخصص. اینا نکات خوبیه، چون من خودم مبتلا بودم به عبارات فقها، خودم رنج کشیدم، دیدم اینجا چجوری باید حلش میکردیم، لذا این نکاتی که عرض میکنم دریابید. از اول بحث چقدر نکته عرض کردیم. بعد ایشون میگه ورود به معنی خاص اینه، ان یکون الرفع الحقیقی لدلیل الوارد لموضوع الدلیل المورود به تعبد، همونی که ناینی روش دست گذاشت، به حیث یکون و این تعبد منشأ است برای این رفع حقیقی. اون چه که در ورود مهم است تعبد است. بعد میگه تخصص آن است که رفع حقیقی باشد، وجدانی باشد، لا به توسط تعبد. بعد میفرماید تخصص دو نوع است، یه وقتی به لحاظ اخباری میاد، به تعبیر خود شهید به نظر اخباریه، کما لو قال مولا بگه اکرم کل عالم ثم اخبر عن عدم کون زید عالما، مصداق عدم عالم رو برای ما معرفی کند، خب دیگه وجوب اکرام نمیگیردش، کما که دیروز ما همین مثال از شهید نکنیم، و اخرى به نظر ایجادیه، تخصص ایجادی. مثل چی؟ ببینید این مثال رو از شهید بگیرید روش کار بکنید، ببینید همه این نظر شهید رو دارن. کما اذا قال رفع ما لا یعلمون، مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه فقره رفع ما لا یعلمون در حدیث رفع رو تخصص ایجادی میداند، ایجادی، کما اذا قال رفع ما لا یعلمون ثم اوجد العلم بالحرمه به واسطت دلیل قطعیه. این از مقوله تخصص است، تکوینن رفع می شود چون خودش ایجاد علم کرده، ولذا تخصص است، ولی تخصصی است ایجادی. بعد والفرق فی الحقیقه بین التخصص والورود به معنی خاص، ببینید این عبارت رو شما دقت کردید. بعد وارد میشن میگن ورود اقسامی دارد، الورود من احد الجانبین، بحث میکنند دارد، الورود من کل الجانبین، بحث میکنه. شما این مباحث رو آنچنان نمیتونید در کتب دیگران به این نحوی که شهید رضوان الله تعالی علیه ورود کرده ببینید. بعد تو صفحه 57 احکام الورود بسیار زیباست، اینا رو دنبال کنید. الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. من می‌خواستم بخونم اینها رو چون توش نکات بسیار خوبی است، ولی از اینها خودداری می‌کنم رفقا ببینن. فقط من یه دو سه تاشو می‌خونم. از ثانیش رو ببینید، ان الدلیل الوارده یتقدم علی الدلیل المورود حتی لو کان ظهور او من اضعف الظهورات. اصلا ما تو بحث ورود کار نداریم که این از جهت قوت ظهور چقدره، کار نداریم. وارد به خاطر اون تعبده بر مورود مقدم است، ولو اینکه از جهت ظهور از اف از مورود باشد. ان الدلیل الوارده یتقدم علی الدلیل المورود حتی لو کان ظهور وارد من اضعف الظهورات باشد و کان ظهور و دلیل مورد من اقوى الظهورات باشد. بعد وارد تحلیلش میشن. ببینید رابع رو براتون میخونم. ان الورود لا یحتاج الی الناظریه. تو ورود اصلا حیث ناظریت مطرح نیست به هیچ وجه، اصلا به خلاف ما سیاتی فی الحکومه، چون ایشو حکومت رو بعد از ورود بحث کرد. اون وقت میگه میدونید متفرع بر این فرق رابع دو تا نکته میشه، دو تا نکته. اون دو تا نکته رو شما ببینید. الخامس، ان الورود لا يحتاج الى لسان لفظی. ورود نیاز به لسان لفظی نداره. لانه ليس تصرفا في الالفاظ من قبيل حکومت تنزیلیه و انما هو تصرف معنوي حقيقي في ركن من اركان دليل مورود و هو الموضوع، موضوع دليل مورود. لذا تو اینجا اصلا شما لسان لفظی نمیخواید. السادس، انه اذا شک فی الوارد لا یمکن التمسک بالمورود. اگر شک در وارد بکنید حق تمسک در مورود ندارید. من دون فرق بین الشک فی اصل الورود او فی حجمه و صحته به نحو شبهه مفهومیه یا شبهه مصداقیه. این موارد شهید رضوان الله تعالی علیه رو بخونید، بهش تأمل بفرمایید. نکته آخر این بحث تا بعد برم سراغ بحث بعدیمون، مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه فرمودن مثال ورود مثال دلیل اماره است که این وارد است بر ادله اصول عقلیه. سؤال، رابطه بین دلیل اماره و ادله اصول شرعیه چیه؟ به عبارت دیگه آیا این قید مرحوم مظفر قیدیست احترازی یا قیدیست توضیح همینجوری آورده؟ به عبارت دیگه آیا به طور مطلق دلیل اماره وارد است بر ادله اصول، چه شرعیه چه عقلیه، یا نه قائل باید به تفصیل بشه؟ خدمت شما عرض شود که در مورد دلیل اماره با اصول عقلیه خب نظر خیلی از آیون مثل ایشون ورود است. اصلا شیخ انصاری اگر تو فرائد جلد 4 صفحه 12 و 13 ورود و حکومت و مدرکت به خاطر همین بحث بود که همگه اول بحث عرض کرد، میخواست رابطه دلیل اماره رو با دلیل اصل عملی بیان کنه. گفت اگر اصل عملی عقلی باشد وارد است، اگر شرعی باشد حکومت است. شروع کرد حکومت رو توضیح دادن. به تبع شیخ انصاری مرحوم ناینی است، ناینی هم قائل به حکومت. اجود جلد 3 285 دارد، 288 هم دارد. آقای خویی همین نظر رو دارد. مصباح الاصول به چاپ موسوعه جلد 48 421 که چاپ موسوعه در این نور جلد 1 و 2 مصباح اعلام شده. یعنی وقتی میگم جلد 48 یعنی جلد 2 صفحه 421، شما اونجا میتونید راحت پیداش کنید. و بسیاری قائلن به حکومت نه به ورود. بعید نیست که مرحوم مظفر همین نظریه رو داشته باشد، چون ایشون تو این مباحث بسیار به نائینی شبیه هست. لذا اگر اینجا نوشت علا ادله اصول عقلی، این قید احترازی باشه، یعنی بگه من نسبت به ادله اصول شرعیه قائلم به چی آقا؟ حکومت، نه قائلم به ورود. لذا قید احترازی باشه. ولی البته همه این مبنا رو ندارن. مثلا از کسایی که این مبنا رو ندارد صاحب کفایه است. صاحب کفایه تو کفایه جلد 3 296 ببینید، لیس وجه تقدیم حکومت دلیل هماره بر ادله اصول شرعیه، تصریح میکند حکومت نیست، یعنی با استادش مرحوم شیخ مخالفت کرد. حالا نظر مرحوم صاحب کفایه چیه؟ مختلفه. در جایی در بعضی از جاها فرموده ورود، در بعضی جاها فرموده تخصیص، که اختلاف بیان دارد صاحب کفایه. ولی مهم این است که به هر صورت حکومت ندانسته در مقابل اینا که حکومت دانستن. من حدسم بر این است، حدس قویم بر این است که مرحوم مظفر از این که عقلیه رو آورد میخواست خارج کنه شرعیه، ایشون قائل است به حکومت. یه به اندازه یه خدمت شما عرض شود که مؤیدی هم میشه عبارتی رو که ایشون صفحه 553 آورد. 553 فرمود ذالک مثل تقدیم ادله اماره بر ادله اصول عملیه. دقت کردی؟ و اونجا بیشتر فضای بحث ایشون فضای بحث حکومت و ورود با هم بود. قد کردی حکومت و ورود با هم بود. لذا اونجا دیگه ننوشت ادله اصول عملیه عقلیه، چون تیت حکومت و ورود بود. لذا اونجا دیگه ننوشت اصول عملیه، چون قائل است که شرعیش حکومت، عقلیش وروده. اینم مؤید خوبی میتواند باشد. مبحث بعد القاعده فی المتارزین، تساقط یا تأخیر. ایشان رضوان الله تعالی علیه اول می‌فرماید که من صفحه 549 به شما عرض کردم که در قاعده بین متزاحمین متعادلین اتفاق است تأخیر، و همونجا به شما عرض کردم این اتفاق در متعارضین متعادلین وجود ندارد. بعضی تأخیری هن و بعضی مثل خود ما تساقطی. لذا این یکی از فرقهای تزاحم بود با تعارض. اینجا می فرماید اونجا به شما عرض کردم حالا باید این وعده رو استجابت کنیم که حکم در مورد متعارضین متعادلین چیست؟ اصل اولی چیست؟ یا به تعبیر مرحوم مظفر قاعده اولیه چیست؟ این تعبیر اصل رو شما در عبارت فرائد میبینید. فرائد جلد 4 33 تعبیر کرده به مختزل اصل. یا نائینی در فوائد جلد 4 753 تعبیر کرده به مختزل اصل. امام رضوان الله تعالی علی در کتاب رسائلشون جلد 2 39 تعبیر کردن مختزل اصل. آقای خویی هم همینطور مصبا جلد 48 صفحه 440 تعبیر دارن به مختزل اصل. مختزل اصل همین تعبیر قاعده اولیه مرحوم مظفر است، چون نائینی خیلی جاها تعبیر به قاعده اولیه هم کرده. این اصل اولی قاعده اولیه در متعارضین چیست؟ تساقط است یا تأخیر؟ قبل از اینکه ادامه بدم باید دو نکته رو عرض کنم که هر دو نکته رو در الموجز هم تقدیم کرده بودم، نگاه کردم در تقریرات آقایانم بود. اولا این اولی در مقابل چیه؟ حالا چه اصل اولی، چه قاعده اولیه، اینا در مقابل چی هست؟ اینا در مقابل اصل ثانوی هستند و قاعده ثانویه. این بحثش خواهد آمد کجا؟ گرچه در المجاز هم دیده بودید، ولی در اصول فقه انشالله تعالی صفحه 569 الامر الثانی القاعده الثانویه للمتعادله. پس این اولی در مقابل ثانوی. اولی یعنی چی؟ ثانوی یعنی چی؟ خود مرحوم مظفر اینو شرح کرده، گرچه ما در المجاز هم عرض کرده بودیم. خود ایشان صفحه 570 تصریح میکند اونجا که منظور از قاعده اولیه یعنی خدمت شما عرض شود که لو خلینا، حالا این تعبیر خودش اینه، لو خلینا نحنو والعدلت العامت الدالت على حجیت الاماره، ما باشیم با فقط دلیل حجیت اماره. اقتضای این دلیل حجیت اماره چیه؟ آیا تساقط یا تخییر؟ منظور از قاعده ثانویه چیه؟ منظور از قاعده ثانویه این استش که به دلیل حجیت اماره فقط نگاه نکنیم، بریم سراغ اخبار علاجیه، ببینیم مقتضای اخبار علاجیه چیه. ببینید اون صفحه همین تعبیر رو دارند، اما لو فرض قیام و دلیل خاص فی صورت تعارض بالخصوص علا حجیت احده ما فلا بد من الاخذ بهی و علا هازا فالقاعدت المستفادت و من هازت دلیل الخاص، بهش میگیم قاعدت ثانویت مجعولت من قبل الشارع بعد ان کانت القاعدت الاولیه به حکم العقل. ببینید اونجا یه تعبیر دیگه هم داره، یعنی میتونیم بگیم قاعده اولیه یعنی مقتضای حکم عقل که رفقایی که الموجز بودن عرض کردیم آیت الله عظم سبحانی در ارشاد این تعبیر رو داشت، گفت قاعده اولیه یعنی مقتضای حکم عقل در دو دلیل متعارض متعادل چیست، ولی قاعده ثانویه یعنی مقتضای اخبار چیست، اخبار علاجیه. البته ذهن شریف آیون باشه گفتیم در مبسوط مصحح از آیت الله عظم سبحانی دیگه نفرمود قاعده اولی یعنی مقتضای حکم، فرمود مقتضای دلیل حجیت امارات، ما باشیم و دلیل حجیت امارات چه اقتضایی دارن. ولی خود مرحوم مظفر بعد ان کانت القاعده الاولیه به حکم العقل، یعنی قاعده اولیه اقتضای حکم عقل است، قاعده ثانویه اقتضای اخبار است. اخبار چه اقتضایی رو دارن؟ این نکته خدمت شما عرض شود که باید بهش دقت بشه. گرچه مرحوم مظفر یه جاهایی می‌فرماد قاعده ثانویه یعنی قاعده بر طبق مقتضای مثلا خبر، لیکن تو بعضی از عباراتش هم به دست میاد که نه، قاعده ثانویه یعنی قاعده بر طبق مقتضای دلیل غیر از دلیل حجیت اماره. این میشه عام. اون دلیل میتونه خبر باشد یا میتواند اجماع باشد. ببینید این تعبیر خودشو باز 569 تو 569 دو خط آخر صفحه، انهو ازا فرست قیام الاجماع و نهوز الاخبار. ببینید هم اجماع رو مطرح میکنم اخبار رو مطرح میکنه، لذا بهتره که بگیم قاعده ثانویه یعنی قاعده ای که بر طبق مقتضای دلیل غیر از دلیل حجیت اماره است. حالا اون دلیل میخواد خبر باشد، اون دلیل میخواد اجماع باشد، یا اگر کسی چیز دیگه ای را مطرح کرد. نکته بعد، فائده این اصل اولی چیه در مقابل این اصل ثانوی؟ خب اگر مقتضای اخبار مثلا یه نکته باشد، خب دیگه مقتضای هر چی میخواد باشد باشد، ما باید مقتضای روایت رو مثلا بگیریم. عرض میکنم این همون اشکالیست که خود مرحوم مظفر صفحه 569 شروع میکنه به 570 هم کشیده میشه، که با بودن این قاعده ثانویه بر طبق روایات، بر طبق اجماع، چه نکته ای داشت که شما قاعده اولی رو مطرح بکنید؟ رضا مثلا کار بیهوده کرد. جواب آن است که در الموجز هم اینا تقدیم محضر شد. آیت الله عظما سبحانی یه عبارتی نوشت، ذیل اونجا عرض کردیم. آیت الله عظما سبحانی نوشت صفحه 227، فلو ثبت شیء علی خلاف تلک القاعده، اگر ثابت بشود چیزی خلاف قاعده اولیه، نأخذ و بهی، باید همون رو بگیریم، و الا اگر ثابت نشود چیزی خلاف قاعده اولیه، فهی محکمه، این قاعده اولیه حکمران است. باید بریم سراغ قاعده اولیه. این عبارت رو من توضیح بدم، گرچه اونجا همین یه خط بوده ولی اونجا مفصل راجع به صحبت کردم با عبارت آقای خویی رضوان الله تعالی. ببینید تو این که قاعده ثانویه چه اقتضایی دارد، مثلا بنابر نظر مشهور به این که بگیم مقتضای اخبار چیست، اخبار به ما میگه با دو تا دلیل متعارض متعادل روبرو شدی چیکار کنیم. بسیاری از آقایان هستن، میرسیم انشالله تعالی، مشهور متقدمی و مشهور متأخری میگن تأخیر میگن در الموجز هم دیدید آیت الله عظما سبحانی تأخیرش تأخیر میگن، از روایات تأخیر به دست میگن. خب حالا سوال این هستش که باید بریم ببینیم محدودهی که این اخبار برای ما روشن میکنن در متعارضین متعادلن اون محدوده چقدره. بین اصولی ها و فقها ها اختلافه. بعضی ها میگن این اخبار که بیانگر تأخیره فقط شما مورداشو نگاه کنید، فقط در مورد دو تا خبر متعارض متعادل است، فقط اینو میگیره. اون اخبار ما مورداش که حالا خواهیم رسید، عباراتشو خواهیم خوند، روایاتشو انشالله تعالی خواهیم خوند، گرچه شما در الموجز ذهنتون هست، روایاتش در مورد دو تا خبر متعارض متعادل. اینا بعضی از فقها و اصولی ها نظرشونه. حالا اگر دو تا آیه شدن متعارض متعادل چطور؟ اینا معتقدن قاعده اولیه. بعد برید هر کسی بعد به قاعده اولیه ببینه نظرش، چون دیگه قاعده ثانویه رو جواب نمیده. اگر دو تا روایت مثلا متواتر، این دو تا با هم متعارض شدن و متعادل، چی؟ یعنی اینجا قاعده قانون اولیه است. بعد برید اونجا نظرتون چیه؟ اینجا قاعده ثانویه جوابگو نیست. بنابر اون نظر کسایی که میگن خبر واحد فقط در احکام حجت است، نه در موضوعات. در موضوعات میگن خبر واحد ثقه حجت نیست، دلیلی برش نیست، که نظری از عده‌ای از اصولیان. میگن این اخبار در قاعده ثانویه فقط دو تا خبر در مورد حکم رو داره بیان. حالا اگر دو تا خبر در موضوع تعارض کردند و تعادل داشت، باید برید از قاعده اولیه استفاده کنید. لذا این قاعده اولیه کم مورد ندارد، البته الاختلاف المبانی، ولی به هر صورت مورد دارن. این عبارت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه رو گوش کنید، مصباح الاصول جلد 48 صفحه 440 میفرماد: و یقع الکلام اولا فی تأسیس الاصل مع قطع النظر عن الاخبار العلاجیه، چون اخبار علاجی قاعده ثانویه میسازه. ولا یخفا انه لا ثمره لتأسیس الاصل بالنسبه الی الاخبار، به نسبت الی الخبر تأثیری نداره این اصل اولی ساخته. چرا؟ چون قاعده ثانویه بعدها به ما میگه اگر دو تا خبر با هم دیگه متعارض شدن شما باید اون رو بگید، شما تأخیری هستید دیگه. اگر ما اینجا تساقطی شدیم بیفایده میشود. ازل اخبار العلاجیه متکفلتون لبیان حکم تعارض اخبار. آقای خویی خودش از این دست است، میگه اخبار علاجیه فقط به درد خبر واحد میخوره. ولا ثمرت للاصل مع وجود دلیل، خود این اصل اولی که ما میسازیم با اون روایاتی که داریم ثمره ای نداره. نعم الاصل و یثمر فی تعارض غیر الاخبار، غیر خبر واحد، کما اذا وقع التعارض بین آیتین من حیث الدلاله او بین الخبرین المتواترین کذلک، بل یثمر فی تعارض الامارات فی شبهه الموضوعیه. اگر دو تا خبر واحد راجع به دو تا موضوع بودن تعارض کردن، کما اذا وقع تعارض بین بینتین، اینجا قاعده اولیه کارسازه، او بین فردین من قاعده الید، چون اینا در مورد موضوعاته، کما فی ما کان تحت استیلاء کل المدعیان، اینجا قانون اولیه کارسازه است. لذا اینم برای قانون اولیه اثرش و نکاتی که باید عرض می‌کردم. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد که ما برای اینکه جواب شما رو بدیم بگیم قاعده اولیه در متعارضین متعادلین چیست؟ متعادلین یعنی هیچ کدوم مرجعی بر اون یکی ندارد، یا اگر مرجع دارد مرجعاتشون مساوی است، تعادل شده متعادلن، میگه باید ببینیم مبنای ما در بحث حجیت امارات چیست. مبنای مرحوم مظفر در بحث حجیت امارات چی شد رفقا؟ علمای اعلام شد طریقیت. طریقیت فرمود سببیت نه، مصلحت سلوکیم نه. باید ببینیم مبنای ما چیه. مبنای ما طریقیت. طریقیت چی بود؟ میگفت تمام این امارات طریق الان واقع هستن، نه بیشتر، واقع ساز نیستن. ما قائل به واقع ساختن امارات نیستیم. اوکی؟ البته ممکنه خطا هم بکنند، ممکنه به خطا هم، لذا ما مخطئه هستیم، تخطئه هستیم، ما تصویبی نیستیم، سببیت سر از تصویب در میاد. ایشون میفرماید من فقط طبق مبنای خودم بحث میکنم، طبق مبنای سببیت و مصلحت سلوکی، چون این مبنا رو قبول ندارم بحث نمی کنم. و طبق مبنای ما طریقیت، ما قائلیم قاعده اولیه تساقط هست به تبع اساتید محققن که اونا همه تساقطی هستن، ما قائلیم به تساقط. بنده در الموجه سببیت و مصلحت سلوکیه رو مباحثش رو گفتم، اعتمادن به مباحثی که در الموجه هست گفتم، دیگه اینجا خودداری میکنم. همین سعدی در تحریرات آیون دیدم تمام مطالب با آدرساش بود، اینجا فقط آدرس میدم. ملاحظه بفرمایید، آیونی که میخوان ببینن، حالا تقریرات رو نخواستم ببینن، این آدرس ها رو ملاحظه بفرما. فرائد جلد 437 مرحوم شیخ اونجا میفرمان مقتضای اصل اولی بنابر سببیت تأخیر است. تأخیر. یه کوچولوی من اشاره کنم، چرا میگن شیخ میفرمد بنابر مسلک سببیت تأخیره؟ برای اینکه اینا چی میگفتن؟ اینا میگفتن که قائل به تصویر بودن، قائل بودن که حالا چه اشعری چه معتزلی یکیشون از اول میگفت اصلا ما موضوعات احکامی ندارن، مطابق با فتوای مجتهد حکم ساخته میشود، واقع ساخته میشود. یکیشون میگفت واقعی دارد، انقلاب پیدا میکنه. به هر صورت همشون معتقد بودن به تعداد فتاوای مجتهدین واقع ساخته میشود. و اگر این نظر شو، بنابر این نظر، پس یعنی واقع هم مطابق با دلیل اول است، هم مطابق با دلیل دوم. لذا قاعدتا اون چیزی که اولا به ذهن میزند این است که اگر دو دلیل متعارض شدن، شما هر کدومشو گرفتی اشکال نداره، چون هر کدومشو بگی مطابق باش واقع ساخته میشود، دو دو جار مشکل نمیشه. لذا مرحوم شیخ در رسائل میفرماید طبق سببیه باید بگیم تأخیر. من فقط یه نکته رو عرض بکنم، چون من توی مباحث مصلحت سلوکی به مرحوم مظفرینا اشکال کردم، ذهن رفقا هست، گفتم اینجوری که اینا دارن به شیخ نسبت میدن که اون مصلحت سلوکی است و اصلا خبری از این مسلک طریقیت در اون نیست، گفتم این گونه نیست. خیلی بحث کردم دیگه، ببینید دیگه در نوشتجاتتون دارید، با رفقا خارج از کلاس هم خیلی بحث کردم. یکی از جاهایی که مؤید بنده است همینجا، شما ذیل همین قسمت رو در فرائض رجوع کنید، جلد 437، مرحوم شیخ میگه مبنای سببیت در مقابل مبنای طریقیت، و مبنای طریقیت و مبنایی است که از ظاهر روایات به دست میاد، ما طریقی هستیم. لذا باید بین اون مصلحت سلوکی که اونجا گفت با این طریقیت جمع کرد. اینجوری نبود که شیخ طریقی نباشد به اون نحوهی که مرحوم مظفرینا جلوه دادن. شما باز ببینید فوائد جلد 4 758، اونجا نائینی هم به شما میفرماد طبق مکتب سببیه باید قاعده اولیه بشه تأخیر. کفایه جلد 3 301 رو ببینید، امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب رسائلشون جلد 2 صفحه 42 میگه نه، اینجوری نیست که بگیم دائما طبق سببیت میشه تأخیر، اینجوری نیست. اما بناءً علی السببیه فمقتضی الاصل مختلف، اختلاف داره، حسب اختلاف الاحتمالات فی السببیه. لذا دائما بگید بنابر مکتب سببیه میشه تأخیر، نه، غلط است. آیت الله عظما خویی در مصباح الاصول جلد 48 446 و آیت الله عظما سبحانی در مبسوط مصحح جلد 4 صفحه 452 میگن چه بر مبنای طریقیه، چه بر مبنای سببیه، چه بر مبنای مصلحت سلوکیه، همه باید تساوتی بشن، همه باید تساوتی بشن. اصلا تأخیر بین مبناست طبق هر مبنایی. من بیشتر از اینو در الموجز درس دادم، اجازه بفرمایید دیگه ورودی پیدا نکنم، گرچه حالا اینجا شاید مفصل‌تر بحث، ولی خب اونجا دیگه وقت داشتیم وارد شدیم. اما بریم سراغ همون مکتبی که مکتب مثلا درست است، طریقیه. مرحوم مظفر می‌فرماد ادعی شدن تأخیری، ما قبول نداریم. اول باید بیان کنیم چرا قائل شدن به تأخیر، ثم بگیم اشکال ما به تأخیر چیست، اثبات بکنیم تساقط را. من این مقدار عبارت بخونم، والحق ان القاعده الاولیه هي التساقط و علیه اساتذتنا المحققون. شما ببینید صاحب کفایه جلد 2 300، صاحب کفایه تساقطی است، البته صاحب کفایه از استادایشون نیست، ولی جلد 2 300 تأخیری است، در تساقطی است. چی؟ چشم. اشرنا فی ما تقدم الى ان تقدم صفحه 549، اشرنا فی ما تقدم الى ان القاعده فی التعادل بین المتزاحمین هو تأخیر به حکم العقل و ذالک محل وفاق، اما فی تعادل المتعارضین فقط وقع الخلاف ان القاعده هي التساقط عبد تأخیر اینجا اختلاف است. این خودش یکی از فرقای بین تزاهم و تعارض است. و الحق ان القاعده الاولیه هی التساقط، مثل صاحب کفایه همین نظر رو دارد، جلد 2300. مرحوم نائینی در فوائد جلد 4 صفحه 754 دارد، 755 دارد، 757 دارد، 726 دارد. مرحوم استادشون نهایت الافکار جلد 4 قسم ثانی صفحه 175 دارد، ایشون هم تساقطی شده. مرحوم اصفهانی که معمولا مرحوم مظفر تو این کتاب وقتی میگفت استاد محقق، ذهن شریفتون باشه منظورش محقق اصفهانی بوده، به محقق اصفهانی تعبیر میکنه استاد محقق، معمولا به نائینی میگفت بعضو اکابر بعضو اعازب اساتید. این محقق رو ایشون معمولا برای خدمت شما عرض شود که اصفهانی به کار میبره، ولی خب اینجا همه اساتیدش هم نظرن. نهایت و درایه جلد 56 صفحه 287-288. امام رضوان الله تعالی علیه در جلد 239 امام تساقطی است. و آقای خویی رضوان الله تعالی علیه جلد 48 صفحه 440 تساقطی است، که گفتیم آقای خویی فرمود طبق هر مبنایی باید تساقطی بشه، در تا سببیت حتی مصلحت سلوکی که رفقا میبینن. و ان والحق ان القاعده الاولیه هي التساقط و علیه اساتذتون المحققون، البته اینجا دیگه جمع آورد، علیه اساتذتون المحققون و ان دل دلیل من الاخبار علی التاخیر کما سیاتی، گرچه دلیل از اخبار این است که قاعده می شود در متعارضین متعادلین تأخیر کما سیاتی که حادثش داریم. و نحن نتکلم فی القاعده بناء علی المختار من ان الامارات مجعولتون علی نحو طریقیه ولا حاجت للبحث عنها بناء علی السببیه. من حادثاشو دادم رفقا ببینن. فنقول، ایشون می فرمد کسایی که قائل به تأخیر شدن بیانات متعددی دارن، من البته از خارج عرض میکنم، بیانات متعددی دارن. ایشون یه بیان رو میاره، اون بیانی که ایشون انتخاب میکنه اینه، میگه ببینید اینا اینجوری گفتن، گفتن یک، حالا من شماره بندی میکنم، یک، شما میدونید که گفتیم تعارض شروطی دارن، شرط چهارم تعارض این بود که باید متعارضین هر دوتا حجیت داشته باشن، وگرنه حجت که با لا حجت تعارض نمی کنند. این شرط چهارم بود که خوندید. دو، پس باید هر دوتا حجیت داشته باشن. دو، تعارض نهایت کاری که می کند اینه، از این خدمت شما عرض شود که تعارض نهایت چیزی که می شود استفاده کرد این استش که میاد میگه یکی از دو دلیل لا علت تعین حجیت فعلیه ندارد. تعارض نهایت کاری که میتونه بکنه این است که بگه یکی از این دو دلیل لا علت تعین حجیت فعلیه ندارد. سه، کدام یک حجیت فعلی ندارد؟ نمیدانی. دلیل اول میگه دلیل دوم، دلیل دوم میگه دلیل اول، نمیدانیم کدام یک، ولی این مقدار میدانیم که یکی از دو دلیل بر حجیت فعلیش باقی است، چون شروط حجیت رو داشت، یکشون باقی است. خب یکیشون که بر حجیتش باقی است، یکیشون حجیت فعلیه نداره، کدوم یکیست که حجیت فعلیه نداره؟ نمیدانیم. خب ندانیم، این علمی که داریم که یکیش حجیت فعلیه داره، این علم واسه ما تنجز میده، به عهده ما تکلیف میاره، نمیتونیم یه علممون رو نه بکنیم بذاریم زیر پا. بارها عرض کردیم این علمی که داریم که یکی چهار علم به بودن یک حجت فعلیه بین دو دلیل، البته حجت فعلیه غیر معینه چون نمیدونیم کنه میکشه، این سبب تنجز تکلیف هست، نمیتونی حدودشو بندازی کنار طرح کنی، علمتو میخوایی چیکار بکنی؟ لب بکنی؟ خب پنج که دیگه در حقیقت میشود نتیجه آنکه تأخیر مخیری، یا اینو بگیری یا اونو بگی، چون نمیدونی که کدومه. از یه طرف هم علم داری، نتیجه این ندانستن کدام یک به اضافه اون علم میشود تأخیر. این مقدار رو ببین. ان الدلیل الذي يوهم لزوم التاخير هو ان التعارض لا يقع بين الدليلين الا اذا كان كل منهما واجدا لشرائط الحجيه كما تقدم في شروط التعارض. شروط تعارض صفحه 546 شماره 4. 545 قبل از شروط تعارض خط دوم هم اینو داشتیم، ولی شروط تعارض 546 شماره 4 بودیم. کما تقدم فی شروط تعارض و تعارض و اکثر ما یوجب سقوطو، بعد به رفع بخوانیم دیگه، تعارض میشه مبتدا اول، اکثر و مبتدا ثان، سقوطو خبر، کل این جمله اسمی میشه خبر برای تعارض. و تعارض اکثر ما یوجب سقوط و احده ما غیر المعین عن الحجیت الفعلیه. چرا؟ لمکان تکاذب بینهما، مکان مصدر میمی یعنی لکم، به خاطر بودن تکاذب بین دلیلن. فیبقى ثانی، البته ثانی غیر معین، علی ما هو علیه من الحجیت الفعلیه واقعا، این بر حجیت فعلیه فعل واقعش باقی میماند. ولما لم یمکن تعیینه، چون تعیین این ثانی غیر معین ممکن نیست، و از طرفی و المفروض ان الحجت الفعلیت منجزت للتکلیف یجب العمل بها فلا بد من التاخیر بینه و محقق تصاحب نده، در تا تر نده با علمتو خواهی چکار کنی؟ رد میکنه. به نظر شما مثل مرحوم مظفر چه جوابی بده قبل از اینکه من جواب مرحوم مظفر بخونم؟ پیش مطالعه کردید؟ چی؟
اینجا رو نباید قبلش
شده. چی؟ مرحوم مظفر چی میفرمه؟
میگه مثلا اون علم اجمالی منحل میشه ولی اون تفصیلی
چه جوری منحل میشه؟
مثلا علم به یکیشون داریم، یکیشون داریم
بعد نسبت به اینکه
مثلا
چی بابا؟ یکیشون علم داریم که حجیت فعلیه دارن، علم داریم، منتها نمیدونیم کدوم یکیه. میدانم یکی از اینا حجت است، نمیدانم دلیل اول یا دلیل دوم. فهمدان این علمتون میخوایی کنلم یکم بکنیم، ما این چجوری شما میفهمید این منحل میشه؟ خدمت شما عرض شود که مرحوم مظفر جوابی که میده از محقق اصفهانی گرفته، این جواب عین جواب محقق، منتها محقق اصفهانی تو یه خط مرحوم مظفر بستش داده، نهایت و درایه جلد 56 صفحه 280 و هست تو یه خط همینه که مرحوم مظفر گفته. گفته مرحوم مظفر میفرماد مراد شما از این تأخیر چیست؟ اینا عین اصفهانی مش کردنه. مراد تو از این تأخیر چیست؟ به تعبیر اصفهانی تأخیر در اثبات یا تأخیر در ثبوت. مرحوم مظفر کرده تأخیر در دلیل حجیت اماره، تأخیر در واقع، چون تو بعضی از کلمات خود اصفهانی همین تعابیرم به کار رفته. من اول اینا رو توضیح بدم بعد پیش برم. تأخیر در اثبات، تأخیر در دلیل حجیت اماره، یعنی ما از ادله حجیت امارات میرسیم به تأخیر. این به من تأخیر در ثبوت و واقع، یعنی بر اساس اینکه دو دلیل واقع نما هستند، بر اساس واقع میرسیم به تأخیر بینهما. این توضیح این دوتا عبارت. اما اول مرحوم مظفر میفرماید اگر این اولی مد نظرتونه، نه ما از ادله حجیت امارات به تأخیر نمیرسیم. ادله حجیت امارات چی بودن؟ مثلا خبر واحد. دلیل حجیت خبر واحد چی بود؟ مثلا آیه نفی. بنابر نظر مرحوم مظفر که قبول کرد، آیه خدمت شما عرض شود که نبر، روایات متواتره و سیره، که دیگه خب اون سیره دیگه ایشون خیلی مانور داره. این هست. ما از هیچ کدوم از این ادله نمیرسیم به تأخیر. تمام اینا به ما اینجوری میگن اگر یه خبر واحدی شرایط را داشت، مثلا راوی ثقه بود، یا مثلا اگر آیه نبه رو گرفتیم راوی عادل بود، ضابط بود، همین خبر واحد حجت است. ادله حجیت خبر واحد عیناً دست میذارد رو همین خبر واحد. هیچ وقت به ما نمیگه احده ما حجیت، احده ما از ادله حجیت خبر واحد به دست نمیاد، این دلیل یا آن دلیل، این خبر یا آن خبر. نه، این خبر یا آن خبر نیست، این خبر معینن است. لذا شما چجوری از ادله حجیت مثلا خبر واحد رسیدید به احده ما این یا آن؟ لسان این یا آن لسانی نیست که در این ادله موجود باشه. و به عبارت اخرى ایشون فرموده ها، مرحوم مظفر فرمود، میگه این توضیح رو میخوام یه جور دیگه بیان کنم. چجوری بیان کنم؟ بگم ادله حجیت امارات نهایت کاری که واسه ما میکنه ایجاد مقتضیست، مقتضیست، نه علت تامه، نه علت تامه. یعنی چی ایجاد مقتضیست؟ یعنی میگه اگر مانعی موجود نبود علت تامه فراهم میشود. به زبان راحت تر ادله حجیت امارات فقط برای ما حجیت شعنیه درست میکنن، اقتضائیه درست میکنن، نه حجیت فعلیه. حجیت فعلیه متفرع است بر علت تامه لولا المانع. لذا اگر یه جای مانع بود حجیت فعلیه درست نمیشه. مشخص شد کجا رو زد دیگه، همین آخر رو زد. اینا گفتن علم داریم به حجت فعلیه، مرحوم مظفر گفت کو علم به حجت فعلیه که شما بگید تنجس؟ ادله حجیت امارات حجیت شرعیه درست میکنن، اقتضائیه لولاییه درست میکنن، لولن مانه. خب تو بحث تعارض ما تکاذب و دلیلین داریم فی مرحله تشریع. هر کدوم از اینا میگه اون یکی کذب است. دلیل اول میگه دلیل دو کذب است، دلیل دوم میگه دلیل اول کذب است. یعنی هر کدوم این دلیل ها نسبت به دلیل دیگه میشه مانع، هر کدوم نسبت به اون یکی میشه مانع. کو حجت فعلیه؟ هیچ کدوم مرحله حجت فعلیه نمیرسه در اثر مانع تعارض و تکاذب. لذا حجت فعلی در کار نیست. لذا قاعده می شود تساهد، هر دوتا در اثر این تکاذب میگن اون یکی حجت نیست، این میگه اون حجت نیست، اون میگه این حجت نیست، هیچ کدوم به مرحله حجیت فعلیه که تنجز آور است نمی رسد. قانون می شود تساهد. ملاحظه بفرد.
والجواب ان التأخیر المقصود اما ان یراد بهی التأخیر من جهت الحجیه
که اصفهانی تعبیر کرد من جهت الاسبار او من جهت الواقع که تعبیر کرد من جهت سبو. فا امکان الاوله اگر تأخیر از جهت حجیت باشد فلا معنا لوجوب تأخیر بین المتعارض، اصلا معنا نداره. چرا؟ لأن دلیل الحجیه الشامل لکل من الدلیلین من المتعارضین فی حد نفسهی با قطع نظر از تعارض، فی حد نفسهی انما مفادهو حجیت و افرادهی علا نحو تعیین، دست میذاره میگه این خبر این ظهور لا حجیت و هازا اوزا کمن افرادی لا علت تعیین، به عبارت قشنگ از لسان ادله حجیت امارات احد هما در نمیاد، حجیت احد هما حجیت احد هم در نمیاد، حجیت تعیینیه در میاد. و تأخیر یعنی احد هما یا احد هم. لا حجیت و هازا اوزا کمن افرادی لا علت تعیین حتی یسه. این حتی قایت است برای منفی نه برای نف، که اگر ازش به دست می اومد حجیت هازا اوزا کرد میتونستیم به تأخیر برسیم، ولی خب حالا که ازش به دست نمیاد. حتی یسه هن یفرده ان یفرده ان احد هما غیر المعین حجتون. حجتون یعنی چی؟ یعنی یجب الاخذ بهی فعلا، فعلا یعنی بالفعل، بالفعل باید بگیریش. در نتیجه این حتی یسه نتیجه دیگه بشه فیجب التأخیر، فیجب التأخیر، فیجب اتفاس به اون یسه لذا منصوب می شود. فیجب التأخیر فی تطبیق دلیل الحجه علی ما یشاء منهما. و به عبارت اخرى ان دلیل الحجیه الشامل لکل منهما فی حد نفسهی مع قطع نظر از تعارض انما یدل علی وجود المقتضی للحجیه فی کل منهما لولا المانع، اگر مانع نباشد. لا فعلیت الحجیه، کجا در آوردی فعلیت حجیت رو در اثر تعارض؟ اصلا فعلیت حجیت در نمیاد. لا فعلیت الحجیت، این فعلیت خوندیم چون عطف می شود بر علا وجود المقتضی، عطف نمیشه به علا وجود المقتضی ها، عطف میشه به مجرور علا. انما یدل علا وجود المقتضی لا یدل علا فعلیت الحجیه. ولما کانت تعارض و یقتضی تکاذب هما، چون تعارض اقتضای تکاذب دارد فلا محالت یسقط احدهما غیر المعین عن الفعلیه ان یکون کل منهما مانعا عن فعلیت حجیت الاخر. چرا اومد تفسیر کرد؟ چون دید یه عبارتی نوشت یه مقدار لیزه، نوشت فلا محالت یسقط احدهما غیر المعین عن الفعلیه. واقع بهش میگه حرف شما که مثل اونا شد، اونا هم میگفتن یکی غیر معین از حجیت میفتد، شما هم که حرف اونا رو میزنی. میگه نه، فرق حرف من با اونا اون است که اونا میگفتن یکی غیر معین میفتد یکی غیر معین میماند، من میگم اینا هر کدوم مانند واسه اون یکی، لذا هر کدوم اون یکی رو از حجیت میاندازد، لذا درجه تفسیرش میکنه. ای یکون و کلون من هما مانند ان فعلیت حجیت آخر، لذا هیچ کدوم به مرحله حجیت فعلیه نمیرسند. و اذا کان الامر کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی یکون و کلون من هما مانند ان فعلیت حجیت الاخر لم تتم فیه مقومات الحجیت الفعلیه، مقومات حجیت فعلیه فراهم نمیشه. یکی از مقومات حجیت فعلیه نبودن مانع بود و در اثر تعارض مانع است. لیکون منجزن للواقع یجب العمل به، با این عبارت لم تتم فیه مقومات الحجیت الفعلیه لیکون منجزن للواقع یجب العمل به، در حقیقت زد اون حرف اونا رو که گفتن المفروض ان الحجت الفعلیه منجزت للتکلیف، اینو زد، اینو که بزند دیگه کار تمام است. فلا یکون احدهما غیر المعین یجب الاخذ بهی فعلا بالفعل حتی یجب التأخیرو، بل هین ازن یتساقطان، ای ان کلا منهما یکون ساقطا عن الحجیت الفعلیه و خارجا عن دلیل حجه، هیچ کدوم دلیل حجیت نمیتواند بگه. البته ببینید نگیرین آخر بحث تناقض صدر و ذل شد. اول بحث فرمود دلیل حجیت اینا رو میگیرد، آخر بحث نوشت خارجن عن دلیل الحجیه، منظورش خارجن عن دلیل الحجیت الفعلیه، داخلن از جهت حجیت شأنیه، لذا تناقض صدر و ذل نیست. و امکان از ثانی، نمیشه این ثانی بماند، بماند شما باید همه اینا رو تکرار کنم کار سخت میشه، فنقود سخت نیست. فقط من یه نکته رو عرض بکنم، آیا واقعا این دوتا بیان مرحوم مظفر عبارتون اخرا بود؟ هاشا و کلا، اصلا دو بیان کاملا جداگانه. کجای این عبارتون اخرای اون بود؟ اونجا گفت لسان لسان احد ما نیست، لسان لسان تاییده، نمیگه هازا و زاکه. اینجا اصلا از مرحله مقتضی و مانع وارد شد. کجا این لسان، کجا این عبارت اون اخرایمونه؟ ضمن اینکه این عبارات مرحوم مظفر دوچار اشکال هم هست دیگه، بیشتر از این میشه خیلی مشکل. بلکه شما روش تأمل کنید، این حرفا حرفایی نیست که کاملا همش تمام باشه، گرچه ما تساقطی هستیم، ولی بیان مرحوم مظفر رو قائلیم به اشکاله. و امکان از ثانی، این ثانی دیگه خیلی آسان است. ثانی چی بود؟ بگیم این تأخیر منظور تأخیر در واقع است، تأخیر در ثبوت است. مرحوم مظفر می‌فرماید اینم دو اشکال داره. اشکال اول این که اگر می‌خواد تأخیر در واقع بیان بشود، تأخیر در واقع حاصل نمی‌شود الا اذا علم به این که به اصابت احد همان الواقع، به اصابت احد همان الواقع. تأخیر وقتی میخواد مربوط به واقع بشه باید علم داشته باشیم، احراز کرده باشیم علمن که یک کدوم از این متعارضین اینا مطابق با واقع، اون موقع میتونیم بحث واقع رو پیش بکشیم. ببینید چجوری دارم درس میدم، اون موقع میتونیم بحث واقع رو پیش بکشیم، نگفتم اون موقع میتونیم بحث تأخیر در واقع رو پیش بکشیم، عبارتم رو درست و دقیق به کار بردم، گفتم اون موقع میتونیم بحث واقع رو پیش بکشیم. و حالا که در مورد دلیلین متعارضن ما یه علم داریم، ولی اون علمی که داریم این نیست، حساب احد اماده واقع. اونی که علم داریم آن است که یکی 100% کاذب است، یعنی مطابق واقع نیست، اینو علم داریم، این حد علم داریم در اثر تعارض، ولی اینکه یکی دیگرش مطابق با واقع است اینا تعارض به دست نمیاد. بلکه همون جوری که در الموجز گفتیم، بارها تو این مباحث گفتیم، در تعارض حتی احتمال میدیم هر دو مخالف واقع باشه، این احتمال هم میدیم هر دو مخالف با واقع باشه. هیچ وقت نمیتونیم احراز کنیم علم به اصابت یکیش رو با واقع. وقتی نتونستیم احراز بکنیم دست واقع اصلا پیش نمیاد، پیش نمیاد. اشکال دوم، لو سلمنا جدلی پیش بریم، بگیم باشه اصلا علم پیدا کنیم یکی اصابت به واقع دارد، یکی از دو دلیل متعارض، بازم تأخیر فعل واقع پیش نمیاد. لذا من از اول خیلی تعبیرم رو سعی کردم دقیق بکنم، تأخیر در واقع پیش نمیاد. چطور؟ ببینید من از آغازی ها تأخیر در واقع رو توضیح بدم، خیلی قشنگ تأخیر در واقع رو توضیح داده. میدونید اول یه مثال بزنم مثل تأخیر در واقع، بعد عبارت آغازی ها رو روش تطبیق بدم. تأخیر در واقع میدونید مثل کجا؟ مثل خصال کفاره که میگه شما مخیرید بین عتق رقبه، بین خدمت شما عرض شود که اطعام 60 مسکین، یا خدمت شما عرض شود 60 روز روزه. به این میگن تأخیر در واقع. چطور بهش میگن تأخیر در واقع؟ چون تک تک اینها محصل غرض مولاست، تک تک اینا در واقع مطلوب مولاست، لذا هر کدومشو محقق کنی واقع رو محقق کردی. به این میگن تأخیر در واقع. در تأخیر در واقع به عبارت خوشگل آغازیا باید تمام اطراف واقعی باشد، کمان که اتقال رقبه واقعی است، کمان که اطعام 60 مسکین واقعی است، کمان که 60 روز روزه. لذا هر کدومو انجام بدی مطلوب مولا قرض مولا محقق میشه. حالا عبارت آغازیا دیگه من عربیشو نمیخونم، رفقا ببینن. نهایت الافکار جلد 4 قسم دوم قسم ثانی صفحه 175 داره. حالا میریم سراغ اینجا. سلمنا که یکی مطابق با واقع باشد، ولی میدانیم در اثر تعارض اون یکی 100% مطابق با واقع نیست. تأخیر بین واقع و کاذب، اسمشو بذاریم تأخیر در واقع، این مثل اینه. اگر یکیشو علم داشته باشیم به مطابقت با واقع، چون تعارضه اون یکی رو علم داریم به عدم مطابقت با واقع، بعد بگیم تأخیر بین دو طرفی که یکیش واقع است یکیش کاذب است، این اصلا تأخیر در واقع پیش نمیاد. ملاحظه بفرمایید، اینا عین عبارات اصفهانی است منتها تو دو خط. و امکان از ثانی فنقول، یعنی میدونید یعنی چی؟ یعنی کسی میخواد نهایت و درایه شرک، برای چی نمیخونن، برای چی نمیگن؟ از نهایت و درایه شما به این راحتی اسم نمیشنوید، از بس مشکله، از بس. و امکان از ثانی اگر دومی باشد، یعنی من جهت الواقع باشد، فنقول اولا لا یصح ان یفرض التأخیر من جهت الواقع الا اذا علم به اصابت احدهما للواقع، ولیکن لیس ذلک امرا لازما فی الحجتین المتعارضین. این که علم پیدا کنیم به اصابت، این امر لازمی در حجتین المتعارضتین نیست. از یجوز و فیهما ان تکونا معن کاذبتن، این عبارت رو صاحب کفایه هم داره، جلد 3 298. و انما لازم و در حجتین المتعارضین من جهت التعارض هو العلم به کذب احده ما، این مقدار علم داریم. لال علمو به مطابقت احداهما للواقع، این چنین علمی رو نداریم. و علی هذا فلیس الواقع محرزن فی احداهما، فلیس الواقع محرزن فی احداهما حتی یجب التأخیر بینهما من اجلهی. ثانیا علی تقدیر وصول العلم به اصابت احدهما غیر المعین للواقع فانه ایضا لا وجه للتأخیر بینهما. تازه علم هم داشته باشیم به درد بخور نیست. چرا؟ از لا وجه للتأخیر بین الواقع و غیر واقع، که غیر واقع رو در اثر تعارض بهش رسیدیم. و هذا واضحه، یه مقدار تأمل کنیم میبینیم واضحه، یه طرف غیر واقع یه طرف واقع، اسمش رو بذاریم تأخیر واقعی. خب این یه طرفش میدانیم غیر واقع است، غیر واقع رو به خدا نسبت بدیم. و هذا واضحه، من این عبارت رو تمام کردم ولی شما روش فکر کنید. مرحوم مظفر تتمه اولا نوشت علی هذا فلیس الواقع محرزن فی احداهما حتی یجب التأخیر. آیا این عبارت عبارت خوبی بود؟ شماره 2 نشون میده این عبارت عبارت خوبی نیست، ثانیا نشون میده این عبارت عبارت خوبی نیست. یعنی ما اگر یکی رم، یعنی 2 مخالف است با این عبارتی که ایشون با علی هذا نوشت، علی هذا فلیس الواقع محرزن فی احداهما حتی یجب التأخیر. خب بنده خودت نوشتی اگر یکیش هم مطابق با واقع باشد بازم تأخیر نیست. لذا مرحوم مظفر خدمت شما عرض شود یه مقدار اکل از قفا کرد، یا به عبارت دیگه بی خودی مطلب رو زیاد کرد. جواب یک کلمه است، جواب آن است که برای تأخیر واقعی باید اینجوری جواب میداد، باید اطراف احراز علمی شود مطابق با واقع است، و در تعارض کجا این علم حاصل می شود. حاصل الف اولا و ثانیا اینه. در حقیقت اون اولنی که ایشون گفت یه چیز بازی بود، نوشت لا یصح ان یفرض التأخیر من جهت الواقع الا اذا علم به اصابت احدهما، نه الا اذا علم به اصابت هر دوشون، کمان که ثانیان خودشون تصدیق کننده همین عرض بنده هست. روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، این سه شهید عزیز و هر کسی به حوزه‌های علمی خدمت کرد، پدر و مادر رفقای حاضر صلوات بر همه.